أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومهين. بعد از اینکه وارد شدیم در مسئله جواز یا عدم جواز تقدیم اعمال مکه بر اعمال منا و وقوفین و گفتیم در حال اختیار تقدیم جائز نیست، نمیشه مکلفی که حج تمتع میخواد انجام بده بعد از اینکه احرام حج رو بست بره اول اعمال مکهشو انجام بده در حال اختیار، و بعد از انجام مناسک پنجگانه مکه بخواد بره برای وقوفین و منا، اینو گفتیم جائز نیست. باید اعمال مکه بعد از اینکه وقوف در عرفات و مشعر و اعمال سگانه منا در روز دهم انجام شد انجام داده بشه. حالا مواردی هستند که استثناء شدن که اینها میتونن اعمال مکه رو قبل از رفتن به منا و عرفات و اینها انجام بدن. این مستثنیات رو حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در متن تحریر به عنوان چهار طایفه ذکر میکنند، در متن روایات پنج عنوان آورده شده که وقتی دقت بشه معلوم میشه که اون پنج عنوانی که در روایات متعدد وارد شده در واقع همین چهار طایفه ایست که امام راحل مطرح میکنند. لذا ابتدا متن تحریر رو خدمت عزیزان میخونم تا بعد همین مطلب و همین متن تحریر رو به اصطلاح معذورین رو که میخواییم بگیم تقدیم اعمال مکه در مورد اونها جائزه مستند به روایات بکنیم ببینیم میشه استفاده کرد یا نه. لذا بعد از این که فرمودن نمیشه اعمال مکه رو بر اعمال منا و وقوفین مقدم کرد، فهمد که ویجوز و تقدیم لطوائفه، تقدیم اعمال مکه بر منا در مورد چهار طایفه ای که ایشون بیان میکنن فمن جائزه، یجوز تقدیم لطوائفه. الاولا طایفه اولا و گروه اول، النساء اذا خفنا عروض الحیض او النفاس علیهن بعد الرجوع ولم تتمکن من البقاء الى الطهر. خانومی که عادت وقتیه داره، میدونه که از روز نهم دهم به بعد او حیض خواهد شد، یا حامله و میدونه روز نهم دهم وضع حمل خواهد کرد و نفسا خواهد شد، خون نفاس خواهد دید، از اون طرف هم میدونه بلیت کاروان مثلا 15-16 همه ذی‌الحجه است، فرصتی نداره به اندازه ای در مکه بمونه که از حیض یا نفاس پاک بشه. خب کسی که ترس از چنین اتفاقی را دارد وقتی محرم به احرام حج شد اول میره اعمال مکهشو انجام میده، طواف زیارت، نماز طواف، سعی و بعد هم طواف نسا و طواف نسا، بعدن میره سراغ اعمال دیگرش. پس این گروه اول، ببینید النساء طایفه اول که میتوانند مقدم کنند اعمال مکه رو بر اعمال منا و اینها، زنانند اذا خفنا عروض الحیض او النفاس علیهن، وقتی بترسند از عارض شدن حیض یا نفاس بر اونها بعد در رجوع، بعد از اینکه بخوان از منا برگردن، میترسه که بعد از منا، بعد از اینکه از منا برگشت بخواد اعمال رو انجام بده حائض یا نفسا بشه و نتونه بره تو مسجد الحرام برای انجام طواف حج و طواف نساء. ولم تتمکن من البقاء للطهر، قادرم نیست که بعد از برگشت به اندازه‌ای بمونه که از حیض و نفاس پاک بشه، و الا اگر حاضر باشه زمان داشته باشه اونجا میگن عیب نداره، لازم نیست الان مقدم کنی، منتظر میمونه بعد از این که از منا برگشت در هتل امثال اینها میمونه تا طاهر بشه، وقتی طاهر شد میره اعمالش انجام میده. ولی اگر ترس از عروض حیض و نفاس و عدم امکان طهر بعد از برگشت به منا باشه، این فرد میتونه مقدم کنه این گروه اول که خواهیم خوند. الثانیه، گروه دوم و طایفه دوم که میتونن اعمال مکه رو مقدم کنن، الرجال و النساء اذا عجزوا عن التفاف بعد الرجوع، زنان و مردانی که اگه بمونه اعمالشون برای بعد از برگشت از منا، اون وقت عاجز از انجام طواف هم شد روز دهم یازدهم به بعد تا آخر ذی‌الحجه، مثلا قدرت بر انجام طواف نخواهند داشت، نمیتونن برن طواف و سعی انجام بدن. چرا؟ لکثرت ازدحام، به خاطر زیادی ازدحام. او عجزوا عن الرجوع الى مکه، یا این که اصلا عاجز از برگشت به مکه اند. حالا به هر دلیلی، فرض کنید کسی که دشمنی در مکه داره، احتمال کشته شدن میده، این وقتی میره بیرون میدونه که از روز دهم دشمن میاد اینجا کمین میکنه و دنبال فرصتیه که او رو بکشه، او نمیخواد برگرده دیگه به مکه، میخواد از منا راشو بندازه بره. پس زنان و مردانی که عاجز از طواف بعد از رجوع هستن، یا به خاطر کثرت ازدحام یا به خاطر عجز از رجوع به مکه، اینها هم میتونن اعمال مکه رو مقدم کنن. طایفه سوم، المرضى، بیماران، اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع، وقتی که بعد از رجوع به مکه عاجز از انجام طواف میشن، بیماریه که اطمینان علم عادی دارد یا میترسه از اینکه وقتی برگشت تو ازدحام نمیتونه بره، تنگی نفس داره، آسم داره، نمیدونم فشار خون داره، تو ازدحام بیفته لطمه میبینه. پس المرضى اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع، چرا عاجزن؟ للازدحام، به خاطر فشار جمعیت، فشردگی جمعیت، او خافو منه، یا بترسند از عاجز شدن و ازدحام و اینها. و چهارمین گروه، من یعلم انه لا يتمكن من الاعمال الى اخر ذی الحجه، حاجی متمتعی که جوان میخواد باشه، پیر میخواد باشه، زن میخواد باشه، مرد میخواد باشه، اما علم داره، من یعلم، علم داره که انه لا يتمكن من الاعمال، قدرت انجام اعمال مکه رو نخواهد داشت الى اخر ذی الحجه. این که قدرت نداره به هر دلیلی، حالا دلیل سادش عرض کردم، مثل این که تهدیدش کردن، گفتن که فقط دوربر خانه خدا نبینیمه، حالا ممکنه برگرده به مکه، تو هتل باشه، تو بازار بره، کارهای دیگه، ولی نمیتونه بره، یا به خاطر ضعف و سستی که در اعمال عرفات و منا براش حاصل خواهد شد، میدونه این یه مقدار که سختی ببینه، گرمازده و سرمازده بشه، این یک ماهی باید بیفته به بستر. خب دهم ذی‌الحجه از اعمال منا تمام شد، این میدونه، خودش رو میشناسه، علم عادی داره که وقتی برگشت تا دهم محرم دیگه این آدم بشو نیست، حالت عادی پیدا نمی کنه که بتونه بره اعمال رو انجام بده. خب پس این چهار طایفه رو استثناء فرمودند، بعد از اینکه فرموده بودند تأخیر لازمه و تقدیم جایز نیست، فقط در این چهار گروه، در این چهار طایفه تقدیم جایزه. عزیزان توجه بکنن، عرض کردم اینی که حضرت امام آورد، صراحتا فرمودن طوائف، و طوائف رو الاولا و الثانیه و الثالثه و الرابعه قرار دادن، چهار طایفه رو ذکر کردن. اما روایات رو وقتی ببینیم خواهیم دید پنج عنوان به عنوان استثناء در روایات ذکر شده. یکیش الخائفت من الحیض او النفاس، این یک مورده. مورد دیگری که در روایات اومده الشیخ الکبیر. مورد سومی که در روایات اومده المریض. مورد چهارمی که در روایات خواهیم دید المعلول، علاوه بر مریض معلول رو اضافه کرده، معلوم شه مریضی، مریضی های داخلی، معلول اونی که حالا مثلا به خاطر نداشتن چشمی، گوشی، پایی. و پنجمین مورد که در روایات اومده لفظ مرعه رو به صورت مطلق آوردن که اونجا خواهیم گفت اطلاقش رو باید تقیید زد. پس در روایات پنج عنوان، اما وقتی دقت بکنیم میبینیم که این پنج عنوان همش همون چیزایی است که در چهار طائفه در متن تحریر آورده شده. پس این بخشش جای نگرانی نیست. همه اون پنج عنوانی که در روایات هست، این چهار طائفه ای که در تحریر اومده اون پنج عنوان رو شامل. نکته دیگری رو که اینجا عزیزان توجه بکنند، ما وقتی دقت میکنیم این عناوین رو، عناوینی که در روایات اخذ شدن، متوجه میشیم که مانعی که به عنوان عدم قدرت بر انجام اعمال مکه پس از بازگشت از منا ذکر شده، به عنوان عدم قدرت، سبب معذوریت متمتع میشه، حاجی که حج تمتع انجام میده. حالا این عدم قدرتی که عذر است، این عدم قدرت که عذره، گاهی عذر شرعی است، گاهی عذر عرفی است. اون عذر شرعی که شارع مانع از انجام اعمال بعد از برگشت میشه، مثل حیض و نفاس و اینها، والا از نظر توان جسمی چه بسا خیلی هم توانمنده، یه طواف که چی 10 تا طواف میتونه انجام بده، اما شارع گفته حائض و نفسا نمیتونن داخل مسجد الحرام بشن. پس اینجا عذر، عذر شرعیه، ممنوعیت از ناحیه شارعه. گاهی عذر، عذر عرفیه، مثل شیخوخت یعنی پیری و فرض کنید مریضی و معلولیت امثال اینها، که اینجا عرف وقتی در نظر میگیره میگه این قدرت بر انجام اعمال بعد از اعمال، بعد از برگشت به منا رو نداره، منتها این قدرت عرفی ها عرفن چنین کسی رو. پس در واقع عرف هم چی، از آسمان که نمیاد، همون اطرافیانی که اونجا دوربری که دارن حج به جا میارن میگن آجا لطف کنید این پیرمرد هم اتاقی ما رو اعمالش قبلا انجام بدید، بعدن درد سر میشه هم برا شما هم برا ما. میان سراغ روحانی کاروان، آجان ما یه هم اتاقی داریم که این مریض روش هم نمیشه بگه، ولی این بمونه برا بعد نمیتونه انجام بده، ما میشناسیمش، عرفن معذوره. پس اینجا عذر عرفی یعنی از دیدگاه عرف و همان حجاجی که مشغول به انجام حج هستند قدرت بر انجام اعمال مکه پس از برگشت از منا نداره، عرفن میگن قدرت نداره، این میشه معذور عرفی، عذر عرفی. خب پس اینو داشته باشید دیگه. الان در تفسیرش و در تفصیلش در اون جایی که عذر عرفی شارع کاری نداره، اونو به عهده عرف گذاشته، به عرف خودش باید تشخیص بده که فلانی معذور هست از نظر عرفی یا معذور نیست. نه نه عرف اینو نمیگه دیالا، اینو بعد بیان خواهیم کرد دیگه. شما چون حاج آقایید عرف خودتون اینو میگه، مردم میگن این دندش نر با پول ما اومده، مجانی اومده، اصلا ده بار باید بره و بیاد و اعمال خودش هنوز انجام نده. خب معلوم شه با عرف کمتر معنوس شدی. به هر حال این اتفاقا تو ذهنتون باشه. پس از اینجا میخواییم بگیم صرف اشتغالات شخصی، صرف اشتغالات شخصی و راحت طلبی نفسانی، اینا از نظر عرف عذر به حساب نمیان. این توضیح رو دادم برای همین که نگیم حالا که طرف داره میره بس اعمال خودش هم انجام بده، حالا فقط هم روحانی نیست، حالا این مدیر کاروان، این معاون کاروان، این کارگزار کاروان. لذا توجه کنید کارگزاران کاروان، ام از روحانی الان مثلا مدیر، معاون، خدمتگزاران، اینا هر چند اشتغالاتی دارند ولی عرفاً معذور به حساب نمیان. نمیشه گفت پس این آقایی که داره میگه میره دو تا سه تا خانم را، حالا آقا نباشه خانم باشه، ممکنه کاروان شما معینه داشته باشه، خب میگه خب این دو تا خانم ها رو ببرید اعمال مکهشون انجام بدن، اون معینه بگه خیلی خوب حالا که دارم اینا رو راهنمایی میکنم چه بسا دستشون رو گرفتم باشون انجام میرم، بذار برای خودم نیت بکنم، نه او معذور به حساب نمیاد از در عرفی، مگر اینکه خودش عذر شرعی چیزی داشته باشه یا عذر عرفی دیگری داشته باشه. میدونم نه، اونجا چون زمان محدوده، اونجا چون امکانش نیست، لذا حتی بعضی زائرین اونجا باز احتیاط میکنن، میگن این حالا احتیاطش سخته ولی احتیاط رو میکنن، میگن آیونی که خانم ها رو بردن، معذورین رو بردن، خودشون برگردن خودشون رو به وقوف اضطراری یا وقوف اختیاری اگر میتونن برسونن، حتی اونجا هم به این راحتی قبول نمیکنن. خب به هر حال بعد از این که با موارد آشنا شدیم و اجمالاً هم توضیح دادیم، بریم سراغ ادله ببینیم دلیل بر استثناء این طوائف چیه. روایاتی رو که میاریم به عنوان دلیل بر مورد اول میاریم، ولی موارد بعد رو ببینید ازش میشه استفاده کرد. چون مورد اولی که امام راحل آوردند زنانی بودند که ترس از عروض حیض و نفاس داشتن و عدم امکان موندن برای و برای طهر. اولین روایتی که مورد استدلال واقع شده در اینجا روایتی است به نام صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. توجه کنید باز روایاتی رو که امروز میخونیم برگشتیم به اوائل بحث حج، از جلد هشتم کتاب شریف وسائل باب سیزدهم از ابواب اقسام حج. اولین روایتی که میخونیم حدیث چهارم این بابه، پس جلد هشتم باب سیزدهم از ابواب اقسام حج حدیث چهارم. حدیث چهارمی که مرحوم شیخ العاملی آورده اینه، محمد ابن یعقوب، یعنی ما داریم از کافی کلینی نقل میکنیم، ان علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آورده، علی ابن ابراهیم ان ابیه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، تا اینجا که مشکلی نداریم، ثقتون ان ثقه، فقط ابراهیم و هاشم که اینو هر روز میشنوید ولو توثیق خاص نداره، مشخصا او رو نگفتن ثقتون، اما توثیقات عام تکلیف او رو روشن کرده، از جمله این که در سلسله اسناد تفسیر فرزندش قرار گرفته، و قرار گرفتن در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم از نظر مشهور فقها به عنوان توثیق عام خودش موجب اطمینان پیدا کردن به وثاقت فرده. بله دیگه، او از پدرش از همینجور به سلسله ابن ابی امیر و اینها، ان ابیه پدر یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی امیر، ابن ابی امیر که محمد ابن ابی امیر، خب عزیزان میدونن دیگه، اصلا لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، هرچی روایت میخواد بخونه از افراد ثقه، حتی مرسلاتش هم میگید حجت، چون از غیر ثقه حدیث نقل نمی کنه به صورت مرسل یا مسند، و در این حال توصیه خاص هم داره که در موردش دارید، اوثق الناس عند الخاصه والعامه و اعلمهم و اتقهم، این تعبیرات در مورد او هست. بله، ولو در کتاب رجالی نباشه. ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری، حفص ابن البختری هم گفتن ثقتون، هم در موردش توثیقات هم وجود داره، مثل این که میبینید ابن ابی عمر از او داره نقل حدیث میکنه، و حفص ابن البختری در کنارش معاویه ابن عمار، این دوتا، چون ابن ابی عمر از سه نفر نقل میکنه این حدیث رو، یک حفص ابن البختری که ثقه است، دو معاویه ابن عمار که در زمان خودش از شناخت شده ترین افراد و مطمئن ترین افراد اصحاب ائمه و شیعه، و همینطور و حماد که منظور حماد ابن عثمان، اینجا حماد ابن عثمان رو هم گفتن هم ثقه و جلیل القدر، و خودش از اصحاب امام هفتم و امام رضا امام هشتمه. حالا این ستایی که ابن ابی عمر از این ستا نقل میکنه، جمیعا این سه، یعنی حفص ابن البختری، معاویه ابن عمار و حماد، ان الحلبی که او هم توثیق خاص داره هم توثیق عام، ان ابی عبدالله علیه السلام، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حالا پس سند شد صحیحه، اما متن، این اختلافیه، بعضی هم میگن نه مربیون انه بلا واسطهش رو فقط، چون اعتماد میکنه به او و او رو ثقه میدون، از اون نقل قبلی رو ندیگه. قال امام صادق فرمودن، ببینید، لا بأس بتعجیل طواف، برای چند گروه اشکالی نداره طواف زیارت یا همون طواف حج رو تعجیل کنن، جلو بندازن قبل از وقوفین و اعمال منا انجام بدن، که یا یک للشیخ الكبير پیرمرد، دو والمرأة تخاف الحیزه، زنی که ترس از حیز داره، خب اینا رو تعجیل بندازند این دو گروه، قبل ان تخرج الى منا. ما در طایفه اول درست شیخ کبیر رو نداشتیم، طایفه اول مال کی بود؟ زنانی که از حیز و نفاس میترسن دیگه، منطقه الان حواستمون باشه این شیخ کبیر رو هم در این روایت آورده، سند صحیح هست، دلالتش هم دلالت روشنیست، این دو گروه رو در این روایت آورده، زنانی که ترس از حیز دارن و مردان پیران کهنسال، دومین روایت باز در همین آدرس بفرمایید. بله، اما حدیث دوم باز در همین جلد هشتم باب 13 هم از باب اقسام هست. اون حدیث 4 بود، حالا میریم سراغ حدیث 6. حدیث 6 هم عنوانش صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق، صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق از امام صادق علیه السلام. این صحیحه رو اولا متنش اینه و بل اسناد، بازم حدیث 4 رو دیدید از کافی کلینی نقل کردیم، در حدیث 5 هم گفته و انهو، در حدیثشون میگه و بل اسناد، یعنی بازم این حدیث رو از کافی کلینی داریم نقل میکنیم. کافی کلینی سند رو از یونس، ان یونس، یونس بن عبدالرحمن که خب عزیزان میدونند کان وجهن فی اصحابنا مقدمن کبیر الشعن یا کثیر الشعن، تعبیرات عجیبی در مورد یونس بن عبدالرحمن هست و او ثقه. یونس بن عبدالرحمن که میدونید دیگه علاوه بر توثیقات اصلا روایاتی در مدح یونس بن عبدالرحمن وارد شده که در روایتی امام رضا میفهمد که یونس بن عبدالرحمن در زمان خودش مثل سلمان فارسی زمان خودشه، در یه تعبیر اینجوری داره، در یه تعبیر دیگری خودش وقتی مورد رجوع از طرف امام قرار میگیره میگه ابن رسول الله، آخه مردم گاهی در مورد من حرفایی ممکنه بزنن. امام فرمود کار به حرف مردم نداشته باش، اگه شما الماسی داشته باشید تو دستت مردم بگن سنگه، تغییر میکنه، الماس تبدیل به سنگ میشه، یا اگر در دست شما سنگ باشه و مردم بگن الماسه، خب میدونی سنگ الماس که نمیشه، یعنی ذات تو ذات مورد مدحیست ولو دیگران اینو متوجه نشن یا خلاف این رو بگن. پس شخصیتیست عرض کردم علاوه بر توصیقاتی که در موردش هست، روایات ماده هم در موردش وارد شده. حالا همین یونس بن عبدالرحمن ان اسماعیل ابن عبدالخالق، او داره از اسماعیل ابن عبدالخالق نقل میکنه. اسماعیل ابن عبدالخالق از اصحاب پیغمبر نیست، از تابعینه، یعنی خود پیغمبر رو ندیده ولی اصحاب پیغمبر رو دیده، یعنی از روات طبقات اولیه است. در مورد این تابعی که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، از یاران این دو امام، امام پنجم و امام ششم، گفتند باز علاوه بر ثقه بودن کان فقیهن وجهن فی اصحابنا، علاوه بر ثقه علم و معروفیتش به شیعه بودن و شناخته شدنش به این عنوان مورد تصریح قرار گرفته. حتی گفتن که پدرش هم مثل خودش بوده، عموهاش هم طایفه در رجال گفتن غیر از خود اسماعیل پدر عموهاش هم این چنینن، از شخصیت های مورد توجه هم. خب حالا پس از نظر سند صحیح هست، مشکلی از ناحیه سند نداریم، بریم سراغ دلالت روایت. قال اسماعیل بن عبدالخالق میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول لا بأس، این دفعه میگید لا بأس ای عجل الشیخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج الى منى. 4 طایفه رو میگه، فهمه که اشکالی نداره این 4 طایفه طواف حجشون رو قبل از رفتن به منا انجام بدن، یعنی مقدم کنن بر وقوفین و اعمال منا. پس این 4 طایفه رو توجه کردید، شیخ کبیر، پیرمرد کهنسال، شخص پیر کهنسال، مریض، مرعه رو ولو اینجا به نحو مطلق آورده. اما شما میدونید ما یه حدیث رو وقتی در نظر میگیریم به صرف وجود اطلاق اخذ به اطلاق اون حدیث نمی کنیم، برمیگردیم ببینیم آیا این اطلاق در روایات دیگر تقیید شده یا نه. اگر قیدی خورده قید رو لحاظ میکنیم. در همین حدیث قبلی یادتونه دیگه، حدیث اول رو چی گفته بودید؟ استثناء رو گفتید شیخ کبیر در حدیث قبلی، و المرأة تخاف الحیض. اینجا پس اگر مرأة، دقت کنید، اگر مرأة به نحو مطلق آورده شده، علم اصولتون به شما میگه که قدر متيقن از این مرأة، مرأة ایست که ترس از خوف و ترس از حیض و نفاس داشته باشه. و از اون طرف هم یادتونه شما در اصول گفتید ما در صورتی اخذ به اطلاق میکنیم که قدر متيقنی در بین نباشه. اینجا قدر متيقن هست، پس قدر متيقن از مرعه ولو اینجا مطلقه، قدر متيقن از مرعه ای که اینجا به نحو مطلق ذکر شده، بگید زنی است که ترس از حیض یا نفاس داشته باشه. علت شمینه دیگه، میبینید او رو در کنار معذورین قرار داده، در کنار پیر کهنسال، در کنار مریض، در کنار معلول. این خودش قرینه است برای این که اینجا نمیشه به اطلاق مرعه اخذ کرد. مرعه معذوره مورد نظره، و مرعه معذوره عبارت است از مرعه خائفه از حیض و نفاس. پس اینم حدیث دوم. بریم سراغ حدیث دیگری که باز اون حدیث در همین باب جلد هشتم، باب 13 از ابواب اقسام حج، به عنوان حدیث هفتم. حدیث هفتم، بله متن رو بخونم. لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول. مفعول يعجل رو آورده، اینا تعجیل بندازن، جلو بندازن چی رو؟ طواف الحج. جلو بندازن کی؟ قبل أن يخرج إلى منى، قبل از اینکه خارج بشن برای انجام اعمال. این خروج به منى رو بارها گفتیم براتون، یا به اعتبار این است که عمده در اعمالی که بیرون مکه انجام میشه مناست، و الا وقتی میگه خروج قبل خروج الی منا یعنی وقوفین هم شامله، یا به اعتبار این که بعد از احرام مستحب است همه برن کجا؟ منا. به خاطر اینه خروج به منا مطرح میشه. خب پس حدیث سوم این بخش، به عنوان حدیث سوم میخواییم بررسی کنیم، حدیث هفتم این بابه که از نظر سند موثقه اسحاق ابن عمار هست از امام صادق علیه السلام. سند رو توجه بکنید. باز و ان ابی علی الاشعری، چی ان ابی علی؟ برمیگردیم به حدیث شش میونه، اونم به اسناد اسم نیاورده. برمیگردیم به پنج، پنج و انهو هست اسم نیاورده. برمیگردیم به چهار میونه، از محمد ابن یعقوبه. یعنی این روایت رو هم از کافی کلینی داریم نقل میکنیم. پس مرحوم شیخ خر عاملی از کافی کلینی نقل میکنه که کافی کلینی میگه و ان علی ابی علی الاشعری. ابی علی اشعری میگید همون احمد ابن ادریسه که از اشعریون قمی، اشعری های قمی هم دیگه عموما توثیق دارند، ثقند. در مورد ایشون هم گفتن کان ثقتن فقیهن عظیم المحل. و در این حال ابو علی اشعری گاهی به نام احمد ابن ادریس، گاهی به معنای همون به اسم ابو علی، کثیر الروایه و صحیح الحدیث، روایت زیاد داره و در کتب رجالی او رو صحیح الحدیث هم میگن، میگن حدیث های صحیحی میگه. خب حالا این ابو علی با این اوصاف، ان محمد ابن عبدالجبار که اینم از اشعری های قمی است و توصیه خاص داره. پس عن محمد ابن عبد الجبار از اشعری های قمی توصیق خاص داره و در این حال از یاران و اصحاب دو امام، امام نهم امام جواد و امام هادی، همین شخصی که از اصحاب دو امام هست، ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی که اعبد و اهل زمانه و اورعهم، همونی که در این حال که موجب وسوقه عبادات جانی و مالیش رو سه برابر انجام میداده، در سال به جای یک ماه روزه سه ماه میگرفته، به جای یک بار حساب سال سه بار حساب مالی سال انجام میداده، در روز به جای 17 رکعت نماز 51 رکعت نماز میخونده، سه برابر انجام میداد و توصیه خاص داره. صفوان ابن یحیی منتهان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عماری که در عین ثقه بودن انحراف اعتقادی داره، مشکل اینجا که در موردش میگن کان فتحی یعنی الا انه ثقه، فتحی مسلک عبدالله افتح رو امام قرار داده به جای امام موسی بن جعفر، اما خب آدم راستگوییه و ما همین در بحث روایت وثاقت برامون مهمه، ثقه بودن برامون مهمه که ایشون ثقه هست، لذا گفتیم موثقه هست ولو در حد صحیحه نمیتونه باشه، اما موثقه هم مستند قرار میگیره، موثقه هم دلیل بر حکم قرار میگیره، مورد تمسکه، مورد استدلال واقع میشه. خب قال سألت ابا الحسن، این موثقه از امام کاظم، سألت ابا الحسن، سوال کردم از امام کاظم، عن المتمتع، پیرامون شخصی که حج تمتع انجام میده، اذا کان شیخا کبیرا او امرأة تخاف الحیض، پس حاجی متمتع اگر پیر کهنسال باشه یا زنی باشد که ترس از حائض شدن دارد، یعجل طواف الحج قبل ان یأتی منا، آیا طواف حجش رو قبل از آمدن به منا جلو میندازه؟ آیا میتونه اول اعمال مکهش انجام بده بعدن بره به سمت وقوفین و منا و اینها؟ فقال نعم من کان هاکذا یعجل. امام فهمدن بله، هر کسی این چنینه، هر کسی این چینه جلو بیندازه، یعجل. خب ما این روایات رو داشتیم به عنوان مستند برای طایفه اولا می آوردیم. طایفه اولا در عبارت تحریر کی بود؟ زنانی بودن که ترس از حیض و نفاس داشتن. حالا طایفه دوم هم زنان و مردانی که به خاطر زیادی ازدحام می ترسن که نتونن اعمال رو انجام بدن. آیا اینا چی؟ اینا هم گفتیم به تنقیح منات، با توجه به اینکه این خودش عذریست، عذر عرفیست و عذر عرفی رو تکلیفش رو از پیر و مریض و اینا استفاده میکنیم، پس گروه دوم هم از همین روایات استفاده شد. گروه سوم مریضان بودند، المرضا در تعبیر تحریر، باز مرزا دیدید در بعضی از این روایات مریض به عنوان عذر بیان شد، در این حال که عرفن عذر حساب شد ولو در روایت هم نمی اومد، ما به عنوان عذر عرفی او رو مشمول روایات می دونستیم. چهارمین طایفه من یعلم انه لا یتمکن من الاعمال الى آخر ذی الحجه. خب این صورت چهارم رو از قاعده اولویت استفاده میکنه. خب کسی که علم دارد که تا آخر ذی الحجه نمیتونه اعمال مکه رو انجام بده، از اون طرف هم میدانیم که دیال در خوشبینانه ترین حالت که ما اختیارش کردیم اعمال حج تا پایان ذی‌الحجه که باید تمام بشه، بعد از اعمال بعد از ذی‌الحجه اگه باشه عمل حج نیست، یه حج اون سال حساب نمیشه، باید سال بعد انجام بده. پس اگر عذری مانند پیری و مریضی و ازدحام و اینها باعث میشه که تقدیم جایز باشه، به طریق اولا در چنین مردی، در چنین زنی که علم داره که تا آخر ذی‌الحجه نمیتونه انجام بده، تقدیم جایز خواهد شد. پس اینجا از قاعده اولویت استفاده میکنیم و از همون روایات به طریق اولا حکم این گروه رو هم استفاده میکنیم. این چهار گروهی که ذکر شد و روایاتی که برای این چهار گروه به بهانه گروه اول آوردیم و گروه های بعدی رو هم ذیل این روایات حکمشون رو مشخص کردیم. اما ادامه بحثمون جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.